عهد النسیم تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما گرامیانیم. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر نه عجلی را نزدیک و نه از روزی کم می‌کند، بلکه ثواب را دو چندان و پاداش عمل را بزرگ می‌سازد.
برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر تأثیر بگذاره چیکار باید بکنه؟
خب بالاخره باید اون کسی که میخواد امر به معروف کنه، اول امر به معروف و نهی از منکر یه سری قواعد و قوانین خاصی داره خودش. یعنی کسی که قصد داره امر به معروف کنه باید بره اینا رو یاد بگیره. مثلا میخواد تذکر بده با مهربانی و اینا باشه، نه که مثلا همجوری بره مثلا خانومی چه خبره، مثلا چرا اینجوری پوشیدی فلان، با مهربانی تذکر زبانی که میخواد بده با مهربانی باشه.
همون مراحلی که تو فقه وارد شده، این که ما با گفتار خوب اول امر به معروف کنیم، با گفتار خوب بگیم، با اشاره طرف مقابل، و بالاخره میگن واعظ اگرچه که امر به معروف واجب است، توبی بکن که دل گناهکار نشکند. دلشو نشکنیم، اگه بتونیم خوب موعظه بکنیم و خوب بتونیم القا بکنیم، به نظر من طرف مقابل هم قبول خواهد کرد.
بخش گزارشی برنامه ناصحان رو با اجرای سرکار خانم نجاتی شنیدید. با تقدیم این بخش به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم. امروز در ادامه بیان مراحل امر به معروف و نهی از منکر، تذکر لسانی رو توضیح دادیم. به یاری خدا در برنامه آینده در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
تکرار برنامه ناصحان رو 21 و 35 دقیقه امشب میتونید از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارفی. مرور به راه‌های ارتباطی داشته باشیم: 30553 سامانه پیام کوتاه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه 025 در اختیارتون هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو که حتما و قطعا سازنده هست با همکاران عزیزمون در روابط عمومی این رسانه دینی در میون بگذارید. از رادیو معارف دات آی آر هم میتونید فایل صوتی برنامه‌های مختلف رو دریافت کنید. پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف، همونجا میتونید نظرها و پیشنهادهای انتقادهای خودتون رو قرار بدید. در دهه پایانی ماه صفر قرار داریم و مبلغانی که به روستاها و شهرهای مختلف کشور عزیزمون سفر میکنن جهت امر مقدس تبلیغ، حضرت آیت الله مکارم شیرازی توصیه هایی به مبلغان دارن که در این مجال تقدیم میشه به شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که در آستانه دهه تبلیغی آخر سفر قرار گرفتیم، لازم می دانم چند نکته را خدمت شما عزیزان عرض کنم. اول الهام می گیریم از اون دعایی که در سجده آخر زیارت عاشورا می خوانیم: اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، لک علی مصابهم نخونید، غلطه. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. ایام عاشورا و ایام آخر ماه صفر و در مجموع محرم صفر ایام سوگواری و عزاداری هست. باید مراسم سوگواری ذکر بشه، ولی آنچه مهمتر است بیان اهداف امام حسین و بیان وظیفه ما در مقابل اون اهداف. شهدای کربلا چه هدفی رو دنبال کردن و ما در برابر اون چه وظیفه ای داریم؟ اونها در تاریک ترین ادوار تاریخ اسلام، دوران حاکمیت بنی امیه، اونم حاکمیت یزید، قیام کردن، پرچم اسلام رو برافراشتن، جلو بازگشت به عصر جاهلیت رو توسط خاندان بنی امیه گرفتن. ما قرائن تاریخی زیادی داریم که برنامه بازگشت به جاهلیت بود. بنی امیه واقعا وفادار به ارزش‌های جاهلی بودن، عملا هم نشان دادن، مردم رو داشتن سوق می دادن به طوری که همه چیز دگرگون بشه. کسی که جلو این حرکت رو گرفت امام حسین بود و یارانش. آمدن با خون خودشون این درخت پژمرده اسلام آبیاری کردن و دست این جانیانو بریدن و پایشون رو از این حرکت قطع کرد. اینا رو باید در جای جای تاریخ کربلا به مستمعین، به توده های مردم نشان داد. عشق بریزید، عزاداری بکنید، همه مراسم باشه، اما بدونید برای چی. این برای چی مهمه. شاید 10 هدف داشتن اونها که میشه از تاریخ کربلا و خطبه های امام حسین و خطبه امام سجاد و خطبه حضرت زینب و از لابلای این 7-8-10 هدف برای اون قیام میشود درست کرد و شرح داد و تبیین کرد. و اما چی ما وظیفه داریم؟ تو این سجده آخر میگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. ما انتظار داریم از امام حسین شفاعت یوم القیامه رو، اما چه رقم؟ و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. این شهادت در نتیجه اون ثبات قدم در مسیر امام حسین و اصحابش. قدم صدق، وقتی ما میگیم حسینی هستیم، در اخلاقم حسینی باشیم، در تفکرم حسینی باشیم، در بازارهامون هم حسینی باشیم، در خانوادهمون هم حسینی باشیم. قدم صدق، اونم ثبات قدم، نه یه روز بیام یه روز نباشم. من حسین و اصحاب حسین از برنامه های اونها سرمشق بگیریم در عمل. عزاداری خالی کافی نیست، خوبه، کافی نیست، باید اون ثبات قدم صدق، صادقان ایستادن و قدم جای قدم های اونها گذاشتن و همراه با اونها بودن. قدم صدق فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت. اگر میخواهید در آخرت ثبات قدم داشته باشید، در این دنیا باید ثبات قدم داشته باشید مع الحسین و اصحاب الحسین. بقیده من این جمله چون در زیارت عاشورا یه بار دیگه هم تکرار شد در لابلای زیارت، در سجده آخرم هست، این خیلی پرمعناست و ثبت لی قدم صدق عندک مال حسین و اصحاب حسین. از این را عزاداری کنه، از او را تقلب کنه، از این را عزاداری کنه، از اون را کم فروشی کنه، رباخاری کنه، دروغ بگه، انواع گناهانی که شرمش میاد انسان اونها را بیان بکنه. اینا معنیش این است عزاداری سطحی بوده، عمقی نبوده. سطحیش هم خوبه اما عمقیش خوبتره، اون اساس کاره. و دو سه مطلب است که در جلسات باید مردم رو بهش توجه داد. یکی این مسئله است که سخن ازش بسیار میگیم، عمل هم ازش کم میکنیم، مسئله اتحاد. همه دم از وحدت میزنن و غالبا مسیر اختلاف رو طی میکنیم، مخصوصا در این شرایطی که دشمن شمشیر رو از رو بسته، علنان آشکارا فریاد میکشد قصد نابودی شما رو داریم. در یه چنین شرایط بدون وحدت به جایی نمیرسی. این نکته رو هم توجه کنید، وحدت به این حاصل نمیشه که شما هر چی من میپسندم سلیقه منه تابع من باشه. سلیقه ها مختلفه، در یه مسیر حرکت بکنیم ما اختلاف سلیقه ها مسیرمون صاف باشه، اون خوبه. بعضی ها هستن در دفتر نمره شون دو تا نمره بیشتر نیست، نمره صفر نمره 20. اگر اشخاص نمره شون 20 شد، شد نشد صفر بهش میدن. اما 19 داریم، 18 داریم، 17 داریم، اینا تو دفترچه شون پیدا نمیشه، این رقم به وحدت نمیرسی. امیر مؤمنان از همه آگاه تر به این گونه مسائل میگه اقو علی القضا و الا لم ترز ابدا، یعنی مسائل جزئی رو بزرگ نکنید، سلیقه های مختلف رو بزرگ نکنید، لغزش های کوچک رو بزرگ نکنید و الا هیچ وقت به رضایت و اتحاد نخواهید رسید. حالا فلان کس یه لغزشی هم داشته اما در اصول با ماست. این نمره شد 19، شد 18، اینو صفر بهش نمیدیم. این تفکر که متاسفانه کمم نیست، یا کامل یا هیچ، یا همه یا هیچ، این نه. اینو برای رسیدن به وحدت بزرگان همیشه اشاره کردن، اختلاف سلیقه ها مانع از وحدت نیست، لغزش های جزئی در حالی که اصول حفظ شود مانع از وحدت نیست. کاری کنیم که همه در چنین شرایطی متحد و متفق در مقابل دشمن بیستند. روش وحدت هم همینه، تو تابع من باش این وحدت نمیشه، من تابع تو باشم نمیشه، دوتایی دست به دست هم بدیم برسیم به نقطه واحد، اصولمون مشترک، اهدافمون مشترک، همه علاقه مندیم به نظام، علاقه مند به رهبری، علاقه مند به اسلام و قرآن، علاقمند به مکتب اهل بیت، علاقمندیم. وقتی علاقمند باشیم به همه اینها، مرجعیت رو هم به عنوان یک پناهگاه برای مشکلات جهان اسلام بپذیریم، این مسائل حل میشه. این یه نکته است. و اما نکته دومی که لازم است عرض کنم این است، مفاسد اخلاقی روز به روز در حال گسترش. عواملی هم داره میدونید، این سایت هاست و این ماهواره هاست و این برنامه هاست و این رسانه های آلوده و ننگین است و این اصرار دشمن برای اینکه بی بندوباری سبب از بین رفتن اعتقادات اسلامی و اخلاق اسلامی بشه، عوامل زیاد در این زمان اینقدر نبوده. باید مسائل اخلاقی رو با زبان خوب و بیان آثار ذکر کرد. باید این نکته مخصوصا گفت، خیال نکنید مردم مسائل اخلاقی فقط برای نجات یوم القیامه است. زندگی آرام هم میخواد داشته باشید بدون اون نمیشه. بی حجابی شد، بی بندوباری شد، خانواده ها از هم متلاشی شدند، بچه ها بی سرپرست شدند، آلوده مواد مخدر شدند، راهی برای تهیه نداشت، آلوده سرقت شدند، آلوده فحشا شدند، امنیت به کلی از بین میره. اخلاق اسلامی باعث امنیت شماست. میخواید یه زندگی امن و امانی داشته باشید و بتوانید زندگی امن و امان داشته باشید، این اصول رو باید رعایت کنید. خیال میکنم وقتی ما میگیم حجاب، فقط اثرش در یوم القیامه ظاهر میشه، اثرش تو همین دنیاست. همه مسائل اخلاقی اثرش تو این دنیا، علاوه بر قیامت، علاوه بر قیامت ظاهر میشه. وقتی میگن تقلب نکنید، برای این است که امنیت اقتصادی پیدا بشه. رباخاری نکنید، برای اینکه فاصله طبقاتی حاصل نشه. کم فروشی نکنید، برای اینکه ظلم و ستم ریشتون میکنه. باید نشون داد که این مسائل، مسائل زندگی دنیا و آخرت هر دو هست. آرامش بدون اینها نمیشه. و نکته دیگر که در تبلیغات باید بهش اشاره بشود، احکام. خیلی احکام نمیدونن. نامه هایی برای ما میاد، سوال از مسائلی میکنن که معلوم میشه بر اثر کوتاهی در یاد گرفتن یه مسئله ساده 40 سال نمازشو غلط خونده، 40 سال وضوشو غلط گرفته، 40 سال. حالا ما هم بهش بگیم 40 سال قضا کن، دادش در میاد. مسائل رو بگید، گفتن مسئله عیب نیست. خیلی هم جلب توجه میکنه. من یادم از اون زمانهایی که برای تبلیغ میرفتیم به شهرهای مختلف، گاهی در مجالس مهم اول جلسه 2-3 تا مسئله میگفتم، خیلی مردم برشون جالب و جاذب بود. مسئله گفتن، میگن این کار مسئله گوها هست. مسئله گو باید مجتهد باشی گایی. بنابراین احکام و مسائل رو هم یادآور بشید، منتها به طور زیبا، به طوری که خسته کننده نباشه. و اما نکته دیگری که باز باید به آن توجه داد مردم رو، اعتقاداتی. تا پایه های اعتقادات محکم نشود، مسائل دیگر حل نمیشه. من خدا رو ناظر و حاضر بدونم، باور کنم، باور کنم، ما ینفذ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر کلمه که میگم فوراً یادداشت میشه، فوراً یادداشت میشه، تبدیل به نامه اعمال میشه. این دو اصل رو باور کنم، حضور خداوند در همه جا و نحن اقرب الیه من حبل الورید، باور کنم همه چیز ثبت میشه و روزی محاسبه میشه اگر این اعتقادات در مردم تقویت بشه. خیلی از مشکلات حل میشه. اینا وظایفی است که مبلغین باید داشته باشه. من میبینم بعضی های مسائلی میگن که مورد ابتلا نیست، یا مسائلی میگن که دل مردم خوش بشه فقط، اما تربیت، تعلیم، آدم سازی، این در بعضی از منابع نیست. نیست. امیدوارم انشاءالله برادران عزیزی که آمادگی دارند و موفقند این برنامه ها رو دنبال بکنن، انشاءالله به وظیفه‌شون عمل کنن. مطالعه کنید، بی مطالعه سخنرانی نکنید، یادداشت کنید، رو یادداشتم بگید عیب نیست، حسنه، مردم میفهمن که شما مطالعه قبلی کردی، رو حساب داری حرف میزنی، اینا عیب نی، روایت از رو بخونید، آیه رو از رو بخونید، اشکالی نداره. باید حق مطلب ادا بشه. این همه خرج میشه، این همه اجتماع میشه، این همه وقت صرف میشه، نتیجه ای گرفته نشه. شما ببینید وهابی ها دارن چی کار میکنن، از مسیحی ها یاد گرفتن تبلیغ خانه به خانه، عده بلند میشن راه میفتند و از مرزها عبور میکنند و وارد میشند و از این خانه به اون خانه، از اون خانه به اون خانه، ای برن تبلیغ بکنن. فرقه زاله هم همینطور میکنه، مسیحی هم همینطور میکنن، وهابی هم همینطور میکنن، هرسیشون هم مثل همه. ما لاغل این جلسات که داریم حق این جلسات ادا کنیم. امیدوارم همه موفق و مؤید باشید. ما را از دعا فراموش نکنید. ما هم شما را از دعا فراموش نمی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توصیه هایی به مبلغان بود از زبان حضرت آیت الله مکارم شیرازی. میتونید ساعت 21:15 امشب یک بار دیگه این توصیه ها رو از رادیو معارف بشنوید. روز جمعه هست و مثل همه روزهای عمرمون متعلق به حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، آقایی که فرمودن آگاه باشید ای جهانیان که منم امام قائم، آگاه باشید ای اهل عالم که منم شمشیر انتقام گیرنده، بیدار باشید ای اهل جهان که جد من حسین را تشنکام کشتند، بیدار باشید ای اهل عالم که جد من حسین را روی خاک افکندند، آگاه باشید ای جهانیان که حق جد من حسین را از روی کینه توزی پایمال کردند. لبیک یا ابا عبدالله و لبیک یا ابا صالح المهدی. دوستان عزیز، در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش صبحگاهی جمعه رادیو معارف تا لحظات دیگر برگی از تاریخ رو تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 8 از استودیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار ایران و سایر نقاط جهان رو به اتفاق خواهیم شنید و بعد از اخبار سراسری با تقدیم سلام به محضر نورانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، ادامه ی مجموع برنامه این بخش رو تا ساعت 12 انشاءالله به محضر شما شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف تقدیم خواهیم کرد، انشاءالله که مورد عنایتتون قرار بگیره. در این لحظه کتاب تاریخ رو ورق میزنیم.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. با تقدیم برگی از تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز جمعه 19 آبان 1396 هجری شمسی است، برابر با 21 صفر 1439 هجری قمری و مصادف با 10 نوامبر 2017 میلادی. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 19 آبان 1354 سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای ملت فلسطین را به رسمیت شناخت و رژیم صهیونیستی را به تبعیض نژادی متهم ساخت. سازمان ملل متحد در این قطعنامه مردم فلسطین را ملتی دانست که باید حقوق، اراضی و اموال خود را به دست آورند. همچنین در این قطعنامه صهیونیسم را نوعی تبعیض نژادی دانست. نماینده اسرائیل قطعنامه مورد نظر را پاره کرد و نماینده آمریکا در سازمان ملل اخطار داد که آمریکا از سازمان ملل انتقام خواهد گرفت. پس از آن مجلس سنای آمریکا خواستار تجدید نظر در روابط آمریکا و سازمان ملل شد. چهل و یک سال پیش در چنین روزی 19 آبان 1355 حکومت شاه به سفارش حزب دموکرات آمریکا در ایران فضای باز سیاسی اعلام کرد. پس از به قدرت رسیدن جیمی کارتر از حزب دموکرات، وی به بهانه حمایت از حقوق بشر از کشورهای وابسته به آمریکا مثل حکومت شاه در ایران خواست که با اعلام فضای باز سیاسی و رعایت حقوق بشر، مردم ناراضی را به حکومت خود متمایل سازند و به گمان خود از شورش عمومی و چرخش به سمت کمونیسم باز دارند. جیمی کارتر به این نتیجه رسیده بود که ادامه سیاست سلطه‌جویانه آمریکا در این گونه کشورها ممکن نیست و نارضایتی مردم مانند آتش زیر خاکستر هر آن ممکن است شعله ور گردد. محمد رضا پهلوی هم با اعلان فضای باز سیاسی به کارتر پاسخ مثبت داد و تحولاتی در وضع زندانیان سیاسی کشور به وجود آورد. البته این تغییرات ظاهری و برای جلب رضایت نمایندگان صلیب سرخ جهانی و سازمان عفو بین الملل بود. گفتنی است سیاست فضای باز سیاسی حکومت شاه را به اهداف سیاسی خود نرساند و حتی زمینه پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت پهلوی را در بهمن 1357 پدید آورد. سی و شش سال پیش در چنین روزی 19 آبان 1360 قرارداد تسلیحاتی 1 میلیارد دلاری میان عراق و فرانسه امضا شد. دولت فرانسه از همان ابتدای جنگ تحمیلی عراق با ایران اسلامی به گونه‌ای وسیع و همه جانبه از عراق حمایت کرد. در طول جنگ این حمایت ابعاد وسیع‌تری یافت و مقامات فرانسه از اعطای هر گونه کمک و وام برای خریدهای تسلیحاتی عراق فروگذار نکردند. به طوری که در طول سالهای جنگ علاوه بر ارسال سلاح‌های جدید و پیشرفته به عراق حدود 5 میلیارد دلار وام در اختیار بغداد گذاشتند و به بزرگترین شریک اروپایی عراق تبدیل شدند. این اقدامات در حالی بود که دادن کمک‌های نظامی به کشورهای در حال جنگ خلاف قوانین بین‌المللی است و اضافه بر آن مقامات پاریس همواره از پرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری خود به جمهوری اسلامی ایران تفره می رفتند. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا خدا نگهدار. التماس دعا. اللهم ارزقنی اللهم ارزقنی شفاعة الحسين يوم الهروب اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان.
الله یا برهان. کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان ایرانی سروش.
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف. الله یا
الله. اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. الله یا الله. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد